درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره که راجع به مسئله زمان با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما با هم صحبت کرده بودیم راجع به ماجرای زمان و یک ثانیه بیشتر می‌خواستیم صحبت کنیم. شما ایده شما بود، ما سراپا گوشیم.
چقدر مهم هست که ما قدر زمان رو بدونیم. شما میشنوید که فلان آدم فرض کنید 5 سال در زندان هست، 5 سال یا 10 سال یا 20 سال، یا اینکه چقدر آدم ها این زندگی کوتاهی رو که ما داریم به سختی میگذرونن. گفتم شاید بد نباشه به همراه شما و بینندگان گرامی شما یک سری بزنیم به ثانیه، نه به روز، نه به ماه، نه به سال، به یک ثانیه. در همین یک ثانیه حدود 4000 ستاره به دنیا آمدند. شاید تصورش مشکل باشه برای هممیهنان ما، گسترش این عالم ما، بزرگی این عالم ما، و در همین یک ثانیه حدود 1000 ستاره از بین رفتند، اما با مرگ خودشون حیات دادن به عناصر. ستاره هایی که ده‌ها بار، صدها بار از خورشید ما که یک ستاره است بزرگتر هست در یک ثانیه. در همین یک ثانیه کره زمین ما 460 متر حرکت کرد. حالا شد 2 ثانیه، 2 ضرب در 460، شد 3 ثانیه، 3 ضرب در 460. کره زمینی که در حال چرخش است. حالا همین کره زمینی که شما و من روی اون هستیم در یک مدار به دور ستاره‌ای به نام خورشید حرکت میکنه. فکر میکنید سرعت اون چند اندازه است؟ بیش از 18 مایل در یک ثانیه. نگفتم در یک ساعت یا یک روز و یک هفته، بیش از 18 مایل در یک ثانیه. این کره زمین ما که اینقدر کوچک هست در عالم ما در حال حرکت هست به دور خورشیدی که مرکز این سامانه خورشیدی ماست، منظومه شمسی، سامانه خورشیدی. اما همین سامانه خورشیدی ما هم با سرعت 200 کیلومتر در ثانیه در حال حرکت است. حالا 1 2 شد 400 کیلومتر، 1 2 3 شد 600 کیلومتر. 600 کیلومتر جای دیگری در این عالم ماست. این سامانه خورشیدی ما در کهکشانی قرار گرفته به نام کهکشان راه شیری. شما اگر بخواید از ستاره خود ما برید به ستاره شماره 2، در این کهکشان راه شیری ما 200 میلیارد خورشید است. یعنی این خورشید خانم ما 200 میلیارد خواهر داره و این کهکشان ما یک کهکشان کوچک به حساب میاد. اگر بخواید برید به سراغ ستاره دوم 10 میلیارد بار بایستی که از کالیفرنیا برید به واشنگتن. خود شما این کارو کردید، خود شما یک بار از کالیفرنیا رفتید واشنگتن. این رو ضرب در 10 میلیارد کنید تا شما برسید به ستاره شماره 2. کهکشان بعدی کهکشان آندرومد هست. این کهکشان راه شیری ما با سرعت 100 مایل در یک ثانیه به سوی آندرومد در حال حرکت هست. 100 کیلومتر در ثانیه به سوی اون یکی کهکشان در حال حرکت هست. حالا اون کهکشان بعدی کجاست؟ آندرومد. 2,480,000 سال نوری از ما فاصله داره. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه افشین جان حرکت کنید، 300,000 کیلومتر در ثانیه 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید به آندرومد. اما روزی این آندرومد در کهکشان ما ترکیب خواهد شد، در هم خواهم رد، آمیغی صورت میگیره. اما پهنای این آندرومد 200,000 سال نوری هست. یعنی که شما اگر بخواید از این سوی اون برید به اون سوی اون با سرعت نور 200,000 سال در راه هستید. بنابراین کهکشان راه شیری، لاوا لکته، لکته به فرانسوی یعنی شیری، شبیه لکه های شیر هست. این کهکشان ما آندرومد یک کهکشان دیگه است. این شد دوتا. به عقیده شما ما چند تا کهکشان داریم؟
اون چیزی که تا حدود مثلا چند سال پیش میگفتن، میگفتن 200-300 میلیارد کهکشان داریم، ولی الان میگن خیلی بیشتر هم داریم، نه؟
دقیقا. بعد شد 1 تریلیون، بعد شد 2 تریلیون، حالا داره میره به سوی 3 تریلیون. و هر کدوم از اونها به طور میانگین دارای 200 میلیارد خورشید هست.
در یک روز. ببخشید، جالبه این که مثلا ما میگیم 200 میلیارد، اینو خب مثلا نمیدونم خیلی آخه تعدادش زیاده. یه جایی خوندم که میگفتش که تعداد ستاره هایی که الان وجود داره در دنیا بیشتر از تعداد دونه های شنی که تو کل کره زمین ما وجود داره.
دقیقا. ببینید و جالب هست، تمام سرعت هایی رو که من با شما در میون گذاشتم در 1 ثانیه بود. حالا در 1 روز ما دارای 86,400 ثانیه هستیم. گفتم که سرعت چرخش کره زمین ما، شما و من و بینندگان گرامی شما همه داریم میچرخیم با سرعت 460 متر در ثانیه و متوجه نمیشیم، چون در درون این سیستم هستیم. در 1 ثانیه 460 متر. حالا این رو ضرب در 86,400 بکنید، 86,400، تا ببینید که در 1 روز چقدر چرخش داشتید. حالا در 1 سال اون رو ضرب در بیش از 31 میلیون بایستی بکنید. یعنی رقم ها سرسام‌آور هست. حالا بریم به دنیای ذرات، بریم به دنیای میکروسکوپی. 1 ثانیه، امروز برنامه ما قدردانی از 1 ثانیه است. در 1 ثانیه حدود 30 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن شما افشین گرامی صورت گرفت.
30 تریلیون؟
بله، در بدن شما صورت گرفت. و یادتون باشه که بدن شما تنها شما نیستید، شما و میکروب ها همزیستی میکنید، خود شما یک منظومه هستید، شما یک چیز نیستید، یک منظومه هستید و در این منظومه با میکروب ها همکاری میکنید، همزیستی میکنید. و در درون سلول های شما هم میکروبی هست که این میکروب موتورخونه بدن شماست و تولید انرژی میکنه، آدنزین تریفوسفات، ATP، همون انرژی که در یک عنکبوت هم هست، همون انرژی که در یک پرستو هم هست و همون انرژی که در یک درخت هم هست، فتوسنتز رو انجام میده، همون هموخیشای همون میکروب هست. اینجاست که میبینید چرا همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم، شما و یک درخت. اما میخوام بینندگان شما متوجه بشن چه سعادت بزرگی هست زندگی کردن و در چه عالمی دارن زندگی میکنن. و این دنیای ما، این عالم ما در حال گسترش هست و سرعت این گسترش افزایش پیدا کرده. اما شما فکر نکنید که در 1 ثانیه 10 کیلومتر بزرگتر شده یا 20 کیلومتر بزرگتر شده، از تصور شما خارج است. و بعد یادتون باشه خود شما هم در حال حرکت هستید. یعنی چی؟ یعنی در 1 2 3 شما و من و بینندگان شما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در این عالم هستید، یک جای دیگری هست. و بنابراین چطور ممکن هست که ما قدر زمان رو ندونیم، زمانی که تبدیل به خاطره میشه؟ این هم یکی از شگفتی های بیولوژی هست. زمان تبدیل به خاطره میشه و این خاطرات رو دی ان ای شما کمک میکنه تا به ثبت برسه در نورون های شما. این زمان به ثبت میرسه و شما این سعادت رو دارید که به دیدار این خاطرات برید. بنابراین بیایید الان با هم به دیدار این خاطرات برید. زمانی که شما به آسمان نگاه میکنید، همین حالا بینندگان شما برن بیرون به اون آسمان نگاه کنن، اگر شب هست، اون چی که شما میبینید تاریخ است، وجود واقعی نداره. نور اونها تازه به شما رسیده. و یادتون باشه گفتم که فاصله آندرومد، کهکشان آندرومد تا ما، تا کره زمین ما 2,480,000 سال نوری هست. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنید، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید اونجا. حالا اگر شما دارید به دیدار اون میرید، اونی که شما دارید میبینید هیچ واقعیتی نداره، درست مانند غروب آفتاب، غروب خورشید. شما برید کنار اقیانوس، غروب خورشید رو نگاه میکنید، اون چه که دارید میبینید در اون لحظه واقعیت نداره، تاریخ است. شما به دیدار تاریخ رفتید. حالا سری بزنیم به دنیای میکروسکوپی، بریم به سراغ چارلز داروین. چارلز داروین هم به دیدار تاریخ رفت.
ببخشید اون این که گفتین که جلوی غروب وقتی وای میسیم داریم تاریخ نگاه میکنیم، به خاطر این هستش که یعنی 8 دقیقه طول کشیده تا این نور به ما برسه.
دقیقا. بنابراین اون چی که شما دارید میبینید در اون لحظه نیست. شما دارید به تاریخ نگاه میکنید. خود شما مرتب در برنامه‌هاتون جوانان ایران رو تشویق کردید که برن به سراغ تاریخ سرزمین خودشون. و اگر شما تاریخ سرزمین خودتون رو ندونید، به هیچ جای نخواهید رسید. خود شما مرتب و مرتب میگید که حتی خطای بسیاری از سیاست پیشگان ما این هست که با تاریخ میهن خودشون آشنایی ندارن. ولی میخوام به شما بگم که چقدر این حرف شما درست هست، اما از اون هم میتونیم پیشتر بریم. شما زمانی که به عنوان یک کیهانشناس، به عنوان یک فیزیکدان به آسمان نگاه میکنید، شما یک تاریخ نگار هستید، یک تاریخ شناس هستید، دارید به تاریخ نگاه میکنید به این امید که با نگاه به این تاریخ پیش بریم. و شما نگاه کنید به دستگاه سیتی اسکن. شما زیاد شنیدید میرید در بیمارستان سیتی اسکن میکنید، اسکن میکنن شما رو، رادیوگرافی یا ام‌آر‌آی میکنن شما رو. میدونید که هیچ کدوم از اینا هیچ ارتباطی به مخترعین دنیای پزشکی نداره. هر دوی اینها از ناسا میاد. یعنی این تاریخ شناسان ما نگاه کردن به آسمان و میخواستن برن به دیدار خاطرات. گالیله با تلسکوپ به دیدار خاطرات رفت. و بنابراین شما نیازمند به دم و دستگاه هستید برای عکس برداری. هیچ ارتباطی به پزشکی نداره. میخوام به شما بگم که این اختراعات ما، این کشفیات ما همه به لطف تاریخ نگاری و تاریخ شناسی هست در تایید فرمایشات شما. این میخوام بگم چقدر مهم هست. بنابراین تکرار کنم که یک کیهان شناس پیش از هر چیزی یک تاریخ شناس هست، به دیدار تاریخ رفته، به دیدار گذشته رفته. حالا بریم به سراغ چارلز داروین. او هم به دیدار گذشته رفت. به دیدار گذشته رفت و دنیای کهنه اندیشه رو برای همیشه به آتش کشید و فصل تازه‌ای رو باز کرد. نگاه کرد به استخوان‌های بسیار بزرگ دایناسورها که دیگه با ما نیستن. تاریخ رو نگاه کرد. دیگه با ما نیستن. کجا هستند و چرا آمدند و چرا رفتند؟ نگاهی کرد به صدف بالای کوه. این صدف اینجا چه کار میکنه بالای کوه؟ این باقی مانده ماهی ها بالای کوه چه کار میکنه این همه زیاد؟ سری زد به تاریخ. این بالای کوه روزی ته اقیانوس بوده و این کار یک سال و دو سال نیست، 10,000 سال و 100,000 سال نیست. اون هم عدد میلیون ها سال رو پیشنهاد کرد. و این رو به شما بگم افشین جان، خیلی ها میپرسن که زمانی که ما از این عالم خودمون صحبت میکنیم، بارها گفتم که این عالم ما حدود 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، 13 میلیارد و 800 میلیون سال. میگن پیش از اون چی بوده؟ پیش از اون اصلا زمانی نبوده. خود پرسش درست نیست. زمان هم اون روز به دنیا میاد و شروع میکنه به تک تک زدن، یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه. میخوام به بینندگان شما بگم ارزش این ثانیه رو. در یک ثانیه این کهکشان راه شیری شما داره با سرعت 100 مایل در ثانیه حرکت میکنه. یعنی افشی جان شما همین الان از اون دید تنها 100 مایل یک جای دیگه هستی. این سرعت رو، حالا این رو بگذارید توی 13 میلیارد و 800 میلیون سال، تک تک تک، و این ستاره‌ها به دنیا آمدن در همین لحظات. چند صد ستاره به دنیا آمد و در همین لحظات چند صد ستاره با مرگ خودشون نوکلئوسنتز رو ایجاد کردن. در هم رفتن هسته ها، در هم رفتن هسته ها نیازمند به انرژی بالایی هست. نوکلئوسنتز ایجاد هسته تا به عناصر تازه بتونه حیات بده، و به لطف این زایش و این مرگ هست، مرگ ستارگانی که صدها بار بزرگتر از خورشید ما هستند، که 94 عنصر طبیعی به دنیا آمدند در طول این تک 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 ها، و این 94 عنصر یک سفر جانانه رو واقعا آغاز کردن. و در این دنیای پهناور که با این سرعت حیرت آور در حال حرکت هست، روی کره زمین ما به هم رسیدند، دست در دست هم گذاشتند و به 4 مولکول بزرگ حیات دادند: نوکلیک اسیدها، پروتئین ها، قندها و چربی ها. و این مولکول های بزرگ به افشین نریمان حیات دادند. از این لحظات شروع شد، از این ثانیه شروع شد، و این ثانیه ها به هیدروژن حیات داد، مادر بزرگ تمام عناصر. و این هیدروژن به لطف نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته هاش به هلیوم حیات داد، و همینطور این لحظات تک 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 ها ادامه پیدا کرد. یادتون باشه اگر در این لحظه اون مرگ رخ نمیداد، این انرژی آزاد نمیشد تا نوکلئوسنتز ایجاد بشه، عنصری به دنیا بیاد. اگر به خورشید خود ما نگاه کنیم افشین جان، خورشید ما پس از مرگش منفجر نخواهد شد، چون کوچک است. بزرگ میشه و بزرگ میشه و بزرگ میشه، به کره زمین ما هم میرسه. بنابراین شما نیازمند به خورشیدهای بزرگی هستید که انفجاری ایجاد کنن. خورشید ما منفجر نخواهد شد، این توان رو نخواهد داشت که تولید عنصر کنه، به اندازه کافی انرژی تولید نمی کنه. ببینید همین رو در نظر بگیرید، من به شما گفتم خورشید ما به اندازه کافی زورش رو نداره، توانش رو نداره، انرژی تولید نمی کنه. همین خورشیدی که می سوزونه از اون فاصله، اون گرمای شگفت‌انگیزش روی پوست شما، پوست شما رو نوازش میده. چقدر که کارهای فوق‌العاده میکنه روی کره زمین ما. اما میخوام به شما بگم اندازه اون خورشیدهای دیگر، و چرا نیازمند اون اندازه هستیم، اون قدرت هستیم تا اون انفجار بتونه اون انرژی لازم رو ایجاد کنه. بنابراین این سفر رو هم دست کم نگیرید. 94 عنصر سفری رو در این عالم ما آغاز کرد و میان و میان و میان و با هم راندوو دارن. به راستی یک راندووی حیرت آور، دست همدیگر رو میگیرن، و از این 94 تا 6 تاش هست که به خصوص هنرپیشگان اصلی هست: اکسیژن و هیدروژن، نیتروژن، فسفر، گوگرد. اینها اصل کاری ها هستن، تا اینکه کربن هم به دنیا میاد. کربن پادشاه عناصر هست، یعنی تمام حیات ما روی کربن سوار شده، همه حیات ما روی کربن سوار شده، و اون ساختار حیرت آورش که میتونه تولید مولکول های بزرگ کنه. و اگر این مولکول های بزرگ ایجاد نمی شدن، شما و منی به وجود نمی آمدیم. ما نیازمند به پلیمر هستیم، به آنزیم هستیم، همه به لطف کربن هست، همه و همه به خاطر کربن هست و پیوند هایی که ایجاد میکنه. و این پیوند هایی که ایجاد میشن نام اون هست کوولان. کوولان یک پیوند بسیار محکم هست که میان عناصر ایجاد میشه. ما پیوندهای ضعیف هم داریم، ما پیوندهای قطبی هم داریم، پیوندهای هیدروژنی هم داریم. برای نمونه H2O، پیوند میان هیدروژن و اکسیژن. اما این پیوندهای کوولان هستند، پیوندهای سخت هستند که این عناصر رو کنار هم قرار میده، دست اونها رو در دست هم دیگه میگذاره، و تا اونجای پیش میره که به مغز شما حیات میدن و این مغز شما زنده میشه. مغز شما زنده است، یعنی این زمان رو، این ثانیه رو در نورون‌های خودش به خاطره تبدیل میکنه. من هر چقدر که این جمله رو تکرار کنم کف گفتم. یعنی شما نمیدونید که چقدر آدم در بیوفیزیک PhD میگیرن، دوستان ما، دانشجویان ما، برای تنها پی بردن به این راز بزرگ. چگونه ممکنه این زمان تبدیل به ماده میکنه عالم ما رو، انرژی رو، و این ماده مغزی رو ایجاد میکنه که این زمان رو دوباره در خودش ثبت میکنه. و حیف هست، حیف هست که ما به دیدار این خاطرات نریم. اما دوست دارم که بینندگان شما به لطف علم مدرن به دیدار این خاطرات برن، نه به لطف خرافات، نه به لطف رمالی، نه به لطف پیشگویی کردن، نه به لطف حد زدن، به لطف دانش مدرن، به لطف دانش روز به دیدار این خاطرات برند. اون چی که در رنسانس رخ داد، اما رنسانس یکی دوتا نبودند. با گالیله شروع شد، با عمر خیام شروع شد، با زکریای رازی شروع شد، با کوپرنیک شروع شد، با نیوتن شروع شد. ببینید چقدر تعداد اونها زیاد هست. اینجاست که میگم ما صده هاست که دیگه تولید کننده علم نیستیم در ایران خودمون. ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. شما نگاه کنید به همین آیفون شما، چقدر که علم در اون نهفته است. اما در ایران ما فکر میکنیم اگر 4 تا کولر ساختیم، کولر یا 4 تا پنکه ساختیم، ما هم وارد دنیای علم شدیم. باستی که بیدار بشیم، خجالت نکشیم، قبول کنیم واقعیت ها رو. اگه یه خودرو رو مونتاژ کردیم، اگر 4 تا بیل و کلنگ ساختیم، اگر 4 تا تفنگ و موشک سر هم کردیم، نه، این تولید کننده علم بودن نیست. تولید کننده علم یعنی ناسا، یعنی سی تی اسکن، یعنی آیفون، یعنی مایکروسافت، یعنی سامسونگ. روزی نیست که صدها اختراع به ثبت نرسه. اما شما نگاه کنید به فرمول‌های ما، فرمول‌هایی که ما در بیوفیزیک داریم، در بیوشیمی داریم. تمام این فرمول‌ها رو ما مدیون اروپای غربی هستیم، مدیون آمریکا هستیم. کدوم فرمولی رو ما تولید کردیم؟ ما بایستی که دوباره تولید کننده علم بشیم و بودیم روزی. اینه که این جمله شما اینقدر مهم هست. سری بزنیم به تاریخ. اما تاریخ ما فقط هخامنشیان و ساسانیان نیست. دوست دارم که با ایزوتوپ به دیدار تاریخ بریم، با کربن 14. ما 3 رو کربن داریم، 12 و 13 و 14. هر موجودی که روزی زنده بوده، یا هر چیزی که روزی زنده بوده، مانند میز شما که از چوب هست، مانند کفش شما که از چرم هست، روزی یک بز بوده، یک گاو بوده، شما میتونید به لطف کربن سن اون رو مشخص کنید. ببینید چه سعادت بزرگی هست. همین ایزوتوپ به ما کمک کرد که ببینیم که چند ده هزار سال پیش گذشتگان ما وارد ایران ما شدند. به لطف دنیای مغناطیس به دیدار تاریخ بریم، نه اینکه فقط با خرافات به دیدار اونها بریم و بزنیم توی سر و کله هم دیگه. شما نگاه کنید به همین نواندیشان دینی. آخه اینم کار شد. شما نگاه کنید، واقعا آدم میخواد کلهشون رو بزنه به دیوار. در قرن حاضر با این همه زیبایی دنیای ما، در این صفحات مجازی، در صفحه کلاب هاوس، یک عده جامعه شناس و حقوقدان این طرف، یه عده اونا اون طرف بشینن با هم مناظره کنن، آدم باسی واقعا بشینه زارزار گریه کنه. در همون لحظاتی که اونها دارن با هم مناظره میکنن در مورد یک مسئله واقعا تحقیرآمیز، ببینید که چه حوادثی در دنیای ما داره رخ میده. حیف نیست که ما به دیدار اونها نریم؟ یک ثانیه، در یک ثانیه 4000 ستاره به دنیا اومدن. در یک ثانیه 1000 ستاره با مرگ خودشون به عناصر تازه‌ای حیات دادن. ما دارای 31 میلیون ثانیه در یک سال هستیم. 460 متر در ثانیه شما در حال چرخش هستید. 460 متر در ثانیه. و ما دارای تریلیون‌ها کهکشان هستیم، میلیاردها و میلیاردها ستاره هستیم. واسه بریم ببینیم که چرا اینها آمدن، چه زمانی آمدن، آینده چه خواهد شد، به کجا خواهیم رفت. و اینجاست که به ما کمک میکنه تا فرمولهای تازه رو ایجاد کنیم. علم مرتب پیشرفت میکنه. علم هم میهنانم زیباترین دستاورد ماست. علم یکی از زیباترین دستاوردهای ماست. و چقدر که زیباست و چقدر که دید شما رو باز میکنه. ما وقت متوجه میشید که شما به چه حقی آدمی رو 10 ثانیه زندانی میکنید، به چه حقی یک آدم رو 10 ثانیه زندانی میکنید. اما افسوس که در میهن ما 10 ثانیه نیست، 10 سال هست، 20 سال هست. دختر جوانی رو 2 هفته در زندان میکنید و او رو مرتب کتک میزنید. یک دختر 14 ساله رو در زندان قرار میدید و بعد او رو دار میزنید. یک دختر 14 ساله رو دار میزنید. میخوام به شما بگم ارزش ثانیه رو. ممنون هستم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که بریم یک قدردانی بکنیم از آقا یا خانوم ثانیه.
بله، خیلی ممنون از توضیحات مفصل و قشنگتون در مورد تاریخ. به هر حال وقتی که آدم تاریخ رو بهش سر میزنه یه سری الگو پیدا میکنه توش و این الگوها کمک میکنه که آدم بفهمه که الان چه اتفاقی داره میفته یا اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته. و این مهمه. مثلا در زمینه همین علم ستاره شناسی هم دقیقا همین جوریه. نگاه میکنن میبینن که ستاره ها همین الان، همونطور که شما گفتین، همین الان داره یه سری ستاره منفجر میشه و یه سری ستاره به وجود میاد. بنابراین میتونن بفهمن که پس خب خورشید ما هم همین جوری به وجود اومده. میتونن تشخیص بدن که مثلا تو این اندازه چجوری بوده، یا اینکه مثلا همین الان سامانه های خورشیدی داره درست میشه، اونا رو نگاه میکنن میگن خب پس این سامانه خورشیدی ما این شکلی درست شده. و در مورد تاریخ خودمونم، یعنی مثلا از همین هخامنشیان به این ورم، باز همین جوریه. یه سری الگو داره هی تکرار میشه، الگوش، نه اینکه دقیقاً همون اتفاقا بیفته، ولی الگوش تقریبا یکسانه و بر اون اساس ما میتونیم درس بگیریم و ببریم جلو دیگه. تاریخ فکته، یعنی یه چیزی که دیگه رخ داده دیگه، تموم شد. بنابراین دیگه اما اگری نداره. شما اشاره کردیم به این که ما تولید کننده علم نیستیم الان و چطور ما باید تولید کننده علم باشیم. تا اونجایی که من فهمیدم ما از طریق تحقیقات و ارزیابی تحقیقات که همون آزمایش کردن میشه میتونیم به علم برسیم، میتونیم یعنی علم تولید بکنیم. شما یه ذره بیشتر ما توضیح میدین که چطور ممکنه.
تنها یک راه داره و اون اندیشه سنجشگر هست. ببینید، بارها گفتیم شما در کالیفرنیا آدمهایی دارید که فارغ التحصیل بزرگترین دانشگاه آمریکا هستند و مرتب دعای کومیل برگزار میکنند. یعنی نشون میده که اینها کاملا پرت هستند، یعنی شعوری در واقعا در مغز اونها نیست. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ما خواهد بود. و اندیشه سنجشگر یعنی جرأت کردن، یعنی نقد کردن. به معنای نق زدن نیست. بسیاری فکر میکنن اندیشه سنجشگر یعنی تفکر نقادانه، یعنی نق زدن، یعنی انتقاد کردن، یعنی بد و بی را گفتن. نه، یعنی نخست خود را سنجیدن. یک نگاهی به خودمون بکنیم، به دور و بر خودمون نگاه کنیم. و این رو هم بارها گفتم. ببینید، شما آقای بنی صدر رو دارید، آقای مهندس مهدی بازرگان رو دارید. اون مدرک بنی صدر که تقلبی است، اما مدرک مهندس مهدی بازرگان تقلبی نیست. اما در هر صورت این دو آدم به خاطر غرق شدن در خرافات در دوران کودکی، زمانی که کتاب می نویسن در به در می خوان توجیه علمی بکنن استخاره رو، موی زن رو، دعای کومیل رو، آب کر رو، وضو گرفتن رو. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ماست. و این هم یادمون باشه که شما زمانی که از بیوشیمی حتی صحبت میکنید، از شیمی صحبت میکنید، از بیولوژی، از ژنتیک، از دی ان ای، از کیهان شناسی، همه تاریخ هست، همه ما تاریخ شناس هستیم. بنابراین باید یک سری بزنیم به گذشته، در دام خرافات نیفتیم. و شما نگاه کنید، بلند پایگان ما این رو بارها گفتن، اب نداره، به دل نگیرید، اون رو مسئله قرار بدید برای پرسشگری. بلند پایگان ما، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدند، در بیابان به دنبال باران رحمت بودند. اندیشه سنجشگر یعنی آزادمنشی نخست. و رابطه هست میان فرهنگ، آزادی و علم مدرن. علم مدرن نیازمند به فرهنگ و آزادی هست. حالا شما این رو داشتید در اروپا بدون تردید. و بعد شما ببینید، شما مونتسکیو رو دارید، آدم اسمیت رو دارید، روسو رو دارید، تمام این آدم ها رو دارید، یکی دوتا نیستن. چارلز داروین رو دارید، اساق نیوتن رو دارید. ببینید چقدر دانشمند هست، گیاه شناس هست، مهندس هست، سیاستمدار هست. حالا شما نگاه کنید به سیاستمداران خود ما، این رو به دل نگیرید. اما اگر شما 8 آدم کنار هم میشینن، نمیتونن یک منشور 2 صفحه‌ای بنویسن، سر تا پاش غلط هست، چون از علم مدرن آگاهی ندارن. باور کنید، چون با علم مدرن آشنایی ندارن، و الا این همه خطا نبود در این 2 صفحه نوشتن. و میخوام این فرصت هم استفاده کنم یک چیز دیگه به بینندگان شما بگم. ببینید، در گذشته های دور، گذشته های خود ما، میلیون ها سال پیش، این استخوان آرواری شما، این عقب 2 تا استخوان دیگه است. به دنبال یک ثانیه و یک ثانیه و یک ثانیه که این یک ثانیه ها تبدیل میشن به میلیون ها سال، 2 تا استخون اینجا سرانجام جدا میشه، میره به طرف گوش میانی و این سعادت رو نصیب گذشتگان ما و سرانجام خود ما میکنه که نواها رو بسیار زیباتر از پیش بشنوید. خود شما به حرکت این دو استخون توجه کنید. این حرکت نتیجه میلیون ها سال هست، میلیون ها سال فرگشت تا اینکه میرسن به گوش میانی. خود من هم این مقاله رو دوست دارم بینندگان شما اگه خواستن بخونن، نوشتم مدتی پیش. و یه دونه دیگه هم هست اینجاست، در مورد این سفر میلیون ها سال هست. این میلیون ها سال سفر این دوتا استخون هست. از بالای 500 میلیون سال آغاز کردم. و ببینید چه سعادت بزرگی از شنیدن. شنیدن نتیجه این ثانیه هاست و این میلیون ها سال هست. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها. و شما نگاه کنید، تو همین مقاله اشاره میکنم به سرنوشت دست. این انگشت شست شما اینجا بوده، افشینجا، اینجا. این یک سفری رو آغاز میکنه، یک سفری رو آغاز میکنه، یک ثانیه، در همین یک ثانیه ها، در ثانیه‌ای که 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت میگیره. اگر این 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت نمیگرفت، این حرکت هم به جایی نمیرسید. اما 30 تریلیون و 30 تریلیون و 30 تریلیون در یک ثانیه، این رو ضرب در میلیون ها سال کنه تا اینکه سرانجام میرسه به اون جایی که امروز هست و میره به سراغ سرانگشتان دیگه و به شما و به من، به گذشتگان ما ظرافت رو تقدیم میکنه، به پیشگاه شما دقت رو تقدیم میکنه. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها، حیف نیست اینجور مناظره ها. اینجاست که واقعا دوست دارم به لطف علم مدرن قدرشناس زندگی باشی. و هر چقدر هم که سختی کشیدید، هر چقدر هم که میدونم هم میهنان ما در زحمت و سختی و رنج زندگی میکنن، اما همیشه جای برای قدرشناسی هست در زندگی، همیشه جای قدرشناسی هست. و قدرشناس باشیم به لطف علم مدرن و فرهنگ و آزادی، یک زندگی خوب رو برای هم میهنان خودمون، برای فرزندان خودمون ایجاد کنیم در این سرزمین زیبا، سرزمینی به نام ایران، سرزمینی که درش فرهنگ‌های متفاوتی دست در دست هم دادند. و واقعا این فرهنگ تنومند رو، نیرومند رو، قدرتمند رو ایجاد کردن، این زبان و زبان‌های نیرومند رو ایجاد کردن. واقعا قدر تک تک ثانیه‌های زندگی رو بدونی. اینجا دوست دارم با این تمام کنم اگر اجازه بدید. بارها گفتم اما عیب نداره، همیشه باید یادی کنیم از یلدا آقا فضلی. یادمون نره یلدا آقا فضلی رو، که واقعا سخنرانی او چقدر زیباست. امیدوار هستم بینندگان شما هم ببینن اون سخنرانی رو، دوباره بشنوند رو، با کودکان خودشون در میون بگذارن، که میگه در این مدتی که من زندانی بودم اینقدر منو کتک زدن که در این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم. یعنی در 19 سالم کتکش میزدن. حالا ببینید، بریم به سراغ اون ثانیه ها. شما حق ندارید یک ثانیه یک آدم رو کتک بزنید. شما چطور به خودتون اجازه میدید که 19 سال یلدا رو کتک بزنید و بعد 2 هفته سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی، اما میگه گریه نکردم و نگفتم که پشیمانم. هر چقدر که من رو زدن، نگفتم که پشیمانم. و اگر صدای من گرفته است، به خاطر اینکه داد زدم. چون داد زدم، صدای من گرفته است. گفتم با یادی از یلدا، که امیدوار هستم بینندگان شما این ثانیه ها و این 2 هفته های یلدا رو، این 19 سال و همه رو کنار هم بگذارن، ببینید که چه سعادتی از زندگی کردن. و نکنیم ایران خودمون رو از بین نبریم. و یک پیامی دارم برای اعضای اپوزیسیون، این رهبران اپوزیسیون، شما هم همینطور، شما هم همینطور، موج سواری نکنید، انشا ننویسید، روی جانبازی های نوجوانان و جوانان ما. موج سواری نکنید، نان رو به نرخ روز نخورید، از اون پول نسازید. و پیروزی ما تنها و تنها به دست مردم بزرگ ایران رو خواهد داد. رهبران ما در درون ایران هستند، من تردیدی ندارم. و دلیل اون این هست که جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و با علم مدرن آشنا شدن و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن.
سپاسگزارم. به هر حال خیلی ممنون از این توضیحات قشنگتون و این که راجع به این که ما چطور خودمون تولید کننده علم بشیم، پس فقط باید بریم سراغ اندیشه سنجشگر و کار کنیم دیگه، بعد تلاش کنیم.
میاد، خودش میاد. شما برید که اون گام رو جرأت کردن، ما خود جرأت کردن هست. همه چیز رو به نقد بکشید. خودتون رو به نقد بکشید. معلمین خودتون رو. کاری که نوجوانان ما کردن، نگاه کردن به دور و بر خودشون و دیدن که نه اینطوری نیست این چیزایی که اینها میگن. ببینید الان سرزمین ما غرق در خرافات هست. اما شما این رو در اپوزیسیون خارج از کشور هم میبینید. راز پیروزی ما در لائیسیته است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. ما با خرافات نمیتونیم کنار بیایم. اینجاست که بارها گفتم سکولاریسم اون گونه که از سوی اپوزیسیون مطرح میشه هیچ شفافیتی درش نیست. تکلیف تعلیمات دینی در سطح کشور چی میشه؟ تکلیف این ماهای مقدس چی میشن؟ تکلیف این کعبه چی میشه؟ تکلیف این امامزاده ها چی میشه؟ لائیسیته بسیار مهم هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و برای ایران فردا واقعا آرزوی اندیشه سنجشگر رو دارم، آرزوی لائیسیته رو دارم، آرزوی چگونه اندیشیدن رو دارم که من هم پاره تن ایرانم. ما دست در دست هم هست که ایرانمون رو نجات میدیم. اراده مردمی رهبر ماست، اراده ملی رهبر ماست. دنبال این آدمون آدم نگردید. اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو خود ما ایم. خود ما هستیم. رهبر چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم، در درون ایران و ما در بیرون از ایران پشت جوانان خودمون. چون اون چی که میان همه ما مشترک است عشق به ایران هست. ممنون هستم.
سپاسگزارم دکتر جان. ممنون از اینکه وقت دادین و تا دیداری بعد.
امید دیدم.
بدرود.